ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنج شنبه 20 خرداد ماه 1400. سلام و درود گرم ما رو از شهر همکنون بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات، از جمله تازه ترین خبرها پیرامون انتخابات براتون بیشتر بگیم. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم الهی روان شد.
از بخیر شنونده گرامی، به گزارش نشریه پولیتیکو، آمریکا به کوبا و ونزوئلا درباره ورود ناوهای ایران به آبهای ساحلی این دو کشور هشدار داده است. نشریه پولیتیکو به نقل از مقام مطلع گزارش داده که احتمالاً ناوهای ایرانی حامل تجهیزات نظامی برای ونزوئلا هستند و واشنگتن اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال این تسلیحات به کاراکاس را انجام خواهد داد. در این گزارش گفته شده که سال گذشته ایران و ونزوئلا قراردادی نظامی برای فروش اسلحه به کاراکاس امضا کردند. ونزوئلا تحت تحریم ایالات متحده و چندین کشور منطقه است. همزمان با این هشدار آمریکا، حبیب الله سیاری معاون ارتش گفته است ناوگروه نیروی دریایی جمهوری اسلامی پس از طی 12,000 کیلومتر به اقیانوس اطلس رسیده است. به گفته او ناو شکن سهند و ناو مکران که به یک پایگاه دریایی متحرک محسوب می شود سفر خود را به سمت اقیانوس اطلس شمالی ادامه می‌دهد. نشریه پولیتیکو به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که ناو مکران احتمالاً حامل قایق‌های تندرو برای ونزوئلا است. رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر لغو تحریم‌ها در سال جاری تاکید کرد. حسن روحانی روز پنجشنبه گفت دولت او یک بار در سال 94 تحریم‌ها را شکست و لغو تحریم‌ها در سال جاری به گفته او در قدم‌های آخر است.
این تحریم برداشته خواهد شد. آمریکا ناچار هست این تحریم برداره. پای میز مذاکره آمده. اکثر مسائلی که ما داشتیم حل و فصل شده. چند تا مسئله هم باقی مونده، اونها هم حل و فصل خواهد شد.
اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی است که آمریکا بر پیچیدگی مذاکرات برجام در وین تاکید کرده و گفته عجله‌ای برای رسیدن به توافق ناقص با ایران ندارد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین نیز روز چهارشنبه گفت برخی مسائل کلیدی همچنان باقی هستند و اختلاف نظر درباره موضوعات اصلی با نحوه بازگشت طرفین به توافق مرتبط است. ایران خواهان لغو همه تحریم‌ها و راستی آزمایی آن است و آمریکا می‌گوید پیش از لغو برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران باید تمامی تعهدات خود در برجام را اجرا کند. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 153 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع قربانیان در ایران به 82,000 نفر نزدیک شده است. در 24 ساعت گذشته بیش از 12,000 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده. به گزارش وزارت بهداشت 16 شهر در وضعیت قرمز و 201 شهر در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند. وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون نزدیک به 4,300,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و بیش از 740,000 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. آمار ارقام اعلام شده از طرف وزارت بهداشت از سوی کارشناسان داخلی و بین المللی موضوع قابل تردید جدی است. برآوردها حاکی از آن است که آمار واقعی دست کم بین 2 تا 3 برابر آمار رسمی دولتی در همه زمینه هاست. و بالاخره آن که روز پنجشنبه رهبران ارشد اتحادیه اروپا حمایتشان را از طرح آمریکا برای تحقیق گسترده درباره منشأ ویروس کرونا اعلام کردند. اورسولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپایی شناسایی منشأ ویروس کرونا را بسیار مهم توصیف کرده و شارل میشل رئیس شورای اروپایی هم بر شفافیت کامل در تعیین منشأ کرونا تاکید کرده است. چند هفته پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به سازمان‌های اطلاعاتی آن کشور دستور داد تحقیقاتشان را درباره شناسایی منشأ ویروس کرونا گسترده تر کنند. در اوایل سال جاری هیئت کارشناسی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که احتمال دارد ویروس کرونا از حیوان به انسان منتقل شده باشد. این هیئت در عین حال تاکید کرد که برای رسیدن به نتیجه قطعی تحقیقات تحقیقات وسیع‌تر و عمیق‌تری باید انجام شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روانشاد. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله شامگاهی، در دقایق پیش رو در کنار مرور تازه ترین خبرهای انتخاباتی، نگاهی ویژه به انتخابات شوراهای شهر و روستا خواهیم داشت.
شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ گنج قارونه، یعنی یه چرخه مالی بسیار بالایی داشته. رقابت به ویژه در دوره کمبود منابع بسیار بالاست.
سری به عراق خواهیم زد که یک فرمانده هشت شبی در اونجا پس از چند هفته بازداشت آزاد شد.
بعضی از قاسم مصلح به عنوان جعبه سیاه هشت و شبی در عراق نام میبرند. قاسم مصلح هم با قاسم سلیمانی و هم با ابو مهدی المهندس رابطه بسیار خوبی داشته.
و از رکورد صدسازی در دولتی خواهیم گفت که میخواست صدسازی را محدود کند.
همطوری که وزیر محترم نیرو گفتند، ما به طور متوسط هر 50 روز داریم 100 افتتاح میکنیم.
برای شنیدن اینها و البته بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 19:45 دقیقه در این مجله شامگاهی پنجشنبه شب همراه ما در رادیو فردا بمانید. از انتخابات شروع بکنیم که کمتر از 8 روز مانده به برگزاری اون، بحث ها پیرامون انتخابات و مسائل حاشیه‌ای اون ادامه داره. 7 نامزد تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری در تلاشن تا وعده هایی رو در زمینه های مختلف بدن و توجه مردم رو به سوی خودشون جلب بکنند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد همراه ماست به صورت زنده از طریق اسکایپ. مهتاب، سپاسگزارم که باز هم به ما پیوسته‌ای در این مجله شامگاهی تا مروری بکنیم به این خبرها. ابتدا از مشارکت شروع بکنیم که شاید مهمترین موضوع این هفته ها بوده. چه صحبت هایی مطرح شده؟ نامزدها چی میگن درباره این میزان مشارکت؟
درسته هانا، با توجه به نتیجه نظرسنجی های اخیر در داخل ایران که حکایت داره از مشارکت پایین مردم در این دوره از انتخابات، این موضوع به یکی از مهمترین نگرانی های نامزدها تبدیل شده و ترجیح‌بند صحبت ها و وعده های همه اونهاست. مثلا سعید جلیلی که گفته باید تلاش کنیم در این چند روز باقی مونده مردم رو ترغیب کنیم به هر ترتیب که بیان پای صندوق های رای، یا عبدالناصر همتی که امروز در صفحه توییترش از رأی اولی ها خواست زنجیره هر نفر 10 نفر رو از خانواده ها و دوستاشون آغاز کنن. منظور او این هست که هر 1 نفر 10 نفر رو بیاره پای صندوق رأی. برخی از نامزدها هم سعی کردن با وعده های اقتصادی یا آزادی های وعده هایی در مورد آزادی های اجتماعی مردم رو به مشارکت تشویق کنن. مناظره سوم نامزدها هم قرار روز شنبه برگزار بشه با موضوع دغدغه های مردم که انتظار میره شاهد بحث های اقتصادی میان نامزدها باشیم.
مهتاب، این نامزدهای انتخابات وعده های زیادی گفتی در زمینه اقتصاد میگن، چی میگن دقیقاً؟ آیا صحبت مستقیمی یا برنامه‌ای در زمینه اقتصاد مطرح میکنن؟
برنامه که نه، بیشتر میتونم وعده اون رو نام بذارم. هانا، از صحبت‌های علیرضا زاکانی شروع میکنم که امروز در صحبت‌های بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در ایران رو مسبب به وجود اومدن مشکلاتی مثل فقر و تورم دونست. او البته به حرف‌های کلی در این باره و انتقاد از وضعیت موجود اکتفا کرد، اما در این باره افسود که در صورتی که رأی بیاره به 25 میلیون نفر قشر کم درآمد یارانه خواهد داد. اما محسن رضایی نامزدی هست که وعده های اقتصادیش خیلی بحث برانگیز شده در روزهای اخیر. او امروز در توییترش از طرح ایران بدون فقیر نام برد و گفت، در سخنان دیگری گفت، نهضت بزرگ خانه سازی ایجاد میکنم و مردم رو با 10% پیش پرداخت صاحب خونه میکنم. اونچه که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستش به گفته آقای محسن رضایی که خب تا الان در ایران عملی نشده. او قبلا هم وعده افزایش یارانه ها رو داده بود به میزان 450 هزار تومان برای هر نفر. بخشی از سخنان اونو بشنویم.
علت این که من اومدم گفتم یارانه 450 هزار تومان میدهم این برابر همون 20 دلار اون موقع است. ما وقتی یارانه رو به مردم میدیم از اون طرف قیمت ها رو تثبیت میکنه.
اما هانا، محسن رضایی نه در مورد منابع تأمین این یارانه توضیحی داده، نه در مورد طرحش برای تثبیت قیمت ها و نه جزئیاتی ارائه کرده درباره روشش در مورد صاحب خانه کردن مردم.
مهتاب، یک موضوع دیگر که البته در ادامه این مجله بیشتر به اون خواهیم پرداخت فارغ از انتخابات، بحث سیاست خارجی و برجام هست. میدونیم که گفتگوهایی هم ادامه خواهد داشت در وین از روز شنبه که بعدم به اون بیشتر میپردازیم. اما این نامزدها چی میگن درباره این سیاست خارجی که آقای خامنه‌ای قبلا گفته بود که اصلا نباید موضوع انتخابات باشه؟
بله، همینطوره هانا. به هر حال میدونیم که بهبود وضعیت اقتصادی در ایران گره خورده با سیاست خارجی ایران و همینطور موضوع مذاکرات احیای برجام که تو بهش اشاره کردی، و به هر حال ایران باید بتونه معاملات بانکی و تجاری با جهان انجام بده، سرمایه گذاری خارجی انجام بشه. اما دیگه الان بر کسی پوشیده نیست که تصمیم گیری در مورد بسیاری از این مسائل در نهایت به رهبر جمهوری اسلامی ختم میشه، که البته برخی نامزدها هم بر اون اذعان کردن، از جمله عبدالناصر همتی که دیروز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا شما حاضر هستید با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار کنید، گفت که اگر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باشه چرا که نه، و در ادامه توضیح داد که سیاست‌های کلی ما توسط رهبر تعیین میشه. خب حرف او کاملا شفافه و نیاز به توضیح بیشتر نداره. اما در این شرایط امیر حسین قاضی زاده هاشمی، دیگر نامزد انتخابات، هم امروز گفته با برجام موافقم و تحریم ها باید برداشته بشه. محسن مهرعلی زاده، دیگر نامزد، هم در سخنانی برجام رو قوی ترین پیمان بین المللی تاریخ ایران توصیف کرده و در مورد سیاست خارجی هم گفته نباید با کسی بی خودی دعوا کنیم و درهای تعامل با جهان باید باز باشه. بخشی از صحبت های او رو بشنویم و بعد برگردیم.
این که ما در یک فضای بسته فکر میکنیم خودمون میتونیم تو فضا همه کار رو انجام بدیم، به نظر من کار اشتباهی است. اصلا در هر جا راست، بنابراین مستلزم این است که درها باز باشه، بتونیم با بیرون کار بکنیم و در تعامل باشیم. یه واقعیت
هانا، به طور خلاصه باید بگم که تعامل با جهان و لزوم افزایش میزان تجارت با کشورهای مختلف فصل مشترک صحبت‌های اکثر نامزدهاست. اما اینا در حالیه که می‌دونیم دولت به تنهایی تعیین کننده سیاست خارجی ایران نیست و تعامل با جهان به مسائل مختلف دیگری از جمله برجام و تصویب لوایح FATF هم مربوطه.
مهتاب، از ابراهیم رئیسی کمتر صحبت کردیم، صحبت‌های کرده بود درباره اینترنت و اون چی که رفع تبعیض خونده، چه صحبتهایی رو آقای رئیسی مطرح کرده؟
درسته، ابراهیم رئیسی در دو روز اخیر در جاهای مختلف صحبت کرده. او امروز در میان جمعی از روحانیون و شهروندان اهل سنت به چند موضوع پرداخت، از جمله مسائل معیشتی که خب حرفای کلی در این مورد زد. اما اون بخشی از صحبتهای او که توجه من رو جلب کرد، سخنانش در مورد رفع تبعیض در ایران بود. او از اقوام مختلف نام برد و گفت در همه استانها باید مردم از حقوق یکسان برخوردار باشن. بخشی از صحبتهای او رو بشنویم.
نه سنی، نه شیعه، نه بلوچ، نه سیستانی، نه ترکمن، نه بوشهری، نه بندرعباسی، نه کرد، نه ترک و نه هیچ گویشی در کشور دیگه گله نداشته باشه، محزون نباشه.
خب هانا، باید در مورد عملکرد فعلی او به عنوان رئیس قوه قضاییه بگم که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها در همین سالهای اخیر قوه قضاییه رو به اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم کردند، در همین سالهایی که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه بوده. ابراهیم رئیسی دیروز در جمعی در مسجد دانشگاه تهران درباره فضای مجازی هم صحبت کرد و از لزوم توسعه اینترنت و استفاده از این ارتباطات و گسترش ارتباطات در ایران خبر داد و تاکید کرد که اگر او انتخاب بشه حتما به این امر توجه میکنه، که خب میدونیم صحبت‌های او در تناقض هست با عملکرد سال‌های گذشته قوه قضاییه که یکی از متولیان اصلی فیلترینگ در ایرانه، که همونطور که میدونیم مثلا تلگرام به دستور دادستان تهران فیلتر شده، یا محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش از فیلترینگ کلاب هاوس صحبت کرد و البته گفت حالا هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده.
و از جمله احکامی که برای افرادی که به دلیل ابراز نظراتشون در فضای اینترنت با احکام زندان و از این جمله احکام مواجه شدن. سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد که با ما بودی در این مجله شامگاهی. اما انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی نیست که در ایران برگزار میشه، همزمان دو انتخابات شورای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری هم برگزار میشه. در مورد انتخابات شوراها و تأثیر اون در میزان مشارکت بیشتر از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بشنوید.
ابتدا اجازه بدید عرض کنم که اصلاح طلبانی که گفتن ما در انتخابات نامزد نداریم و با یه زبان به هر حال دیپلماتیکی گفتن ما شرکت نمی کنیم، شنیدم قصد دارن لیست اعلام بکنن در انتخابات شوراها و این معنای جز فرستادن یک پیام سیاسی برای قدرت نداره و اون این هست که ما از نظام قهر نکردیم. این در حالی است که حزب اتحاد ملت قبلا طبق تایی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نامزدهای شورا به شکل وسیع رد صلاحیت شدن که یک نمونه مهمش نامزدهای شورای شهر کنونی تهران هست. اما در مجموع شوراها در حال یک آرمان بزرگی بوده، ما در اون اولین دوره‌ای که شوراها مطرح شد خوب بود سرمون داغ بود به آرمان شورا، شورای طالقانی، ولی همون موقع آقای بهزاد نبوی گفت که این شوراها مشکلی حل نمی کنن که هیچ یک باری هم رو دوش ملت می زنن. و بعد دیگه زبانش البته کشید. این از موضع یه تکنوکرات حرف درستی بود. به تدریج شوراها به فساد کشیده شدن متاسفانه. یعنی الان شوراها یکی از فاسدترین نهادها هستند، به جز البته استثناءاتی در مناطق روستایی در سیستان و بلوچستان در شمال کشور. اینها عمدتا یعنی قاعده بر این هست، یعنی فساد سیستماتیک در شوراها به فساد اتوماتیک تبدیل شده، چون استفاده از رانت در اونجا دست به نقد هست. این نیست که فرد بره با روابطی برقرار بکنه بعد تو اون روابط رانت خاری بکنه. اونجا بر اساس نقشه‌های جامعه شهری که است، بر اساس اطلاعات که لازمه عضویت در شوراها هست، خیلی از شوراها به فساد کشیده شدن. ما شاهد دستگیری خیلی از اعضای شوراها در شهرهای مختلف بودیم، جدا از حالا فسادهای دیگری که داشتن. بنابراین از این جنبه شوراها یک تجربه شکست خورده در ایران هست. اما همزمان کردنش با انتخابات ریاست جمهوری یک مشکل تکنیکی و عملی ایجاد میکنه و اون این که اگر فرد بخواهد فقط بره و برگه شورا رو بگیری در یک محضوریت و مخمسه قرار میگیری که در صفی که میری هر دوتا کارت رو میتونه بگیره و چون کنار هم هستن یه جوری در رو دروستی گرفتن کارت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هم قرار میگیره و این یه مدار مشکل ایجاد میکنه.
ولی امکان این رو آقای علی جانی، این امکان رو داره رای دهنده که مثلا بره پای صندوق رای و فقط در انتخابات شوراها شرکت بکنه؟
به لحاظ حقوقی بله، ولی به لحاظ رفتارشناسی مقدار سخته. یعنی افراد محضوریت‌های امنیتی دارن، شرکت نکردن در شوراها شاید جوان‌ترها مثلا یه جسارتی به خرج بدن، ولی میانسال‌ها و بزرگترها ممکنه به اصطلاح در رو دروستی قرار بگیرن و این البته نتیجه عکس خواهد داد. یعنی اونها قید انتخابات شوراها رو خواهند زد، نه اینکه برن و به خاطر شوراها به ریاست جمهوری هم رأی بدن، مگر خب اوان و انصار و اقوام و فامیلای کسانی که در انتخابات شوراها ثبت نام کردن. شوراها هم همیشه موقعی که مخصوصا منفک بوده انتخاباتش یکی از پایین ترین حد نصاب های مشارکت رو داشته. البته این باید تحلیل جامعه شناختی بشه که الان جای تحلیلش اینجوریه.
آقای علی جانی، برای طیف دیگر در ایران مثلا اصولگرایان که حالا مثلا در مورد تهران با اینطور که خبرهاش اومده با لیست های متفاوتی هم دارن وارد عرصه انتخابات شورا میشن، برای اونها چگونه است؟ آیا اونها میتونن با این شیوه میزان مشارکتی رو که در نظر دارن یا دست کم بتونن افزایش بدن؟ آیا تاکتیک موفقی برای اونها خواهد بود؟
من فکر کنم هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب به یه روز باشن. حالا اصلاح طلب ها میخوان پیام اعتماد هم به حکومت بدهن، ولی اصلاح طلب ها وقتی در انتخاباتی شرکت نمی کنن به قول آقای تایزاده کلی شغل رو از دست میدن. شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ گنج قارونه، یعنی یه چرخه مالی بسیار بالایی داشته، رقابت به ویژه در دوره کمبود منابع بسیار بالاست. بنابراین از موضع راندخاری و از موضع کنار سفره انقلاب نشستن و پست‌های مدیریتی رو داشتن، من فکر میکنم هر دو جناح به روز هم باشن و اینکه دوستان خودشون رو ببرن. حالا اصول یه راه دقیق‌تر عمل کردن، شهرداری رو که وقتی گرفتن آقای قالیباف هزاران نفر رو همینطور حتی بدون اینکه اونجا کاری برای شهرداری بکنن به استخدام در آورد و این بار سنگینی رو که آقای بهزاد نووی اول انقلاب گفت رو به درستی در اینجا ما دیدیم تحقق پیدا کرد. بنابراین هر دو طرف به روز هم هستن. البته خب اصولی راه تلاش بیشتری میکنن، چون کسانی که میان رأی میدن بیشتر در طیف اصولی راه یا به هر حال کسانی هستن که همیشه در انتخابات شرکت میکنن.
اگر خیلی کوتاه آقای علیجانی در چند ثانیه به من پاسخ بدید، فکر میکنید که در نهایت حالا فارغ از موضوع شوراها، انتظار تغییری رو شما یا یک شگفتی رو در این 8 روز باقی مانده دارید که در میزان مشارکت و این آمار و نظرسنجی هایی که الان داریم شاهدش هستیم که پایین هست، بسیار پایین تر از هر دوره از انتخابات هست، آیا انتظار تغییری رو دارید در این 8 روز؟
من انتظار تغییر منفی رو دارم. من فکر میکنم آمار این دفعه، آمار بسیار پایین این دفعه بسیاری رو شگفت زده خواهد کرد. فقط امیدواریم وزارت کشور تحت امر امنیتی های دولت روحانی رأی ها رو درست اعلام بکنن، فضای جامعه، تریبون های آزادی که ویدیوهاش به شبکه های اجتماعی میاد حکایت از این تغییر وارونه و اعداد شگفت انگیز منفی در این انتخابات خواهد بود.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. شما هم اگر که نظری دارید درباره انتخابات حتما با ما تماس بگیرید، از جمله از طریق تلگرام با نشانه @فرداگرام میتونید که نظراتتون رو برای ما بفرستید. بشنویم صدای چند شنونده رو، برمیگردیم و این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
اون کاندیدی که میتینگ انتخاباتی برگزار میکنه در استادیوم و ده ها هزار نفر مردم ساده و ندا رو با وعده قضا میکشونه در یک جمع، اونم در این وضعیت کرونایی، باید به جرم خیانت، نه که با کمال وقاحت، ادعای ریاست جمهوری بر این مملکت رو داشته باشه.
میخواهم به این کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 بگویم شما که میان از دولت حسن روحانی انتقاد میکنیم، میگوین که دولت ناکارآمد است. اگر شما دلسوز ملت ایران بودید، اگر شما خدمتگزار ملت ایران بودید، چرا با آقای حسن روحانی تذکر ندادید؟ چرا نقطه ضعفاشو بهش نفهموندید؟ چرا کمکش نکردید؟ اگر واقعا دلسوز ملت هستید، شما کاندیدای ریاست جمهوری همه تان دروغگو هستید، جز خودخواهی و خودپرستی و سوجویی چیز دیگری نه شما دارین و نه لیاقتتان هست. میخوام بگویم که ننگ بر همه تان با دروغگویان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران.
من با این پیام صوتی میخواستم دستای پینه بسته کشاورزای اصفهانی رو از راه دور ببوسم و بگم چقدر این شعار زیبایی که شما درست کردین واقعیت داره که گفتین دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن در قلب مملکت ما متاسفانه کنگر خورده و لنگر انداخته و کسی نیست جز همین رهبر خودخوانده و آدمای دور و بر. قربون لب و دهنتون کشاورزای اصفهانی.
ساعت 19:23 است و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از انتخابات فاصله میگیریم، میپردازیم به بحرانی که بیش از یک سال ایران و سایر نقاط جهان با اون دست و پنجه نرم میکنه. شیوع ویروس کرونا همراه میشیم با کیانوش فرید برای آگاهی از تازه ترین خبرها پیرامون شیوع کرونا در ایران.
در حالی که آمار مبتلایان به کرونا همچنان بالاست و آمار جانباختگان 3 رقمی، برخی از کارشناسان بهداشت و درمان تاکید می‌کنند که خطر آغاز پیک 5 کرونا، آن هم با شیوع ویروس‌های جهش‌یافته آفریقای جنوبی و هندی، بسیار جدی است و نگرانی به خاطر کند شدن روند واکسیناسیون بالا گرفته است، چون می‌تواند زمینه آغاز بحرانی تازه باشد. و همزمان رسانه‌های کشور از ورود تنها 100 هزار دوز واکسن روسی در روز پنجشنبه 20 خرداد خبر می‌دهند. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در حالی از ارسال نهمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی با حجم 100 هزار دوز خبر داد که این مقدار واکسن تنها برای یک مرحله واکسیناسیون 50 هزار نفر کفایت می کند. در روزهای گذشته با اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره واکسن کرونا در چندین شهر و همچنین نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار نگرانی و سردرگمی شدند و پس از این مسئولان درمانی کشور از احتمال تزریق ترکیبی واکسن‌ها یا جایگزینی واکسن‌های مشابه ایرانی با نوع خارجی در دوز دوم خبر دادند. از جمله مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد کرونا و محقق واکسن برکت، چند روز پیش گفته بود که با توجه به کم بودن مقدار واکسن در دنیا، افرادی که در مرحله اول با واکسن خارجی واکسینه شدند می توانند برای تزریق دوز دوم از واکسن برکت استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از مسئولان و کارشناسان داخلی درباره تزریق واکسن غیر مشابه در نوبت دوم ابراز تردید کرده و انجام آن را تنها در صورت مطالعات دقیق، اثر بخش و بدون عوارض جدی توصیه می کند. خانم مهرز خود از جمله کسانی بود که پیشتر درباره تزریق واکسن متفاوت در دوز دوم گفته بود که کشورهای مختلف هم هنوز به نتایج قطعی درباره امکان انجام چنین کاری نرسیدند. او همچنین از تزریق واکسن روسی به دلیل اینکه تایید سازمان بهداشت جهانی را ندارد خودداری کرده بود. دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی، اما از جمله کسانی است که در گفتگو با رادیو جمهوری اسلامی در روز 17 خرداد تاکید کرد استفاده از واکسن ترکیبی باید حتما بر اساس جمع‌آوری شواهد باشد، نه بر اساس تفکر نظری.
زمینه اتخاذ چنین تصمیم‌هایی انجام آزمایش‌ها و کارآزمایی های بالینی است که ببینیم آیا اگر واکسن ها از برند های مختلف زده میشن، هرچند هم که اگر در یک پلتفرم باشن، آیا کارایی لازم رو دارن که این کار صورت بگیره؟ همون کاری که انگلستان انجام داد و الان در واقع دستور عمل در واقع کشوری مثل انگلستان و یا استرالیا این هستش که از واکسن های فایزر و آسترازنکایی که دارن استفاده بکنن و این استفاده بره جلو. یعنی اگر فایزر زدن میتونن آسترازنکا در دو دوم بزنن و برعکس. بر اساس کارها و شواهد و جمع‌آوری شواهد این کار را انجام و تصمیم گیری کردن، نه تفکر نظری. حالا مبنای علمی هم میتونه یک تفکرات نظری باشه، مثلا این تفکر که واکسن ساینوفارم یک واکسن غیر فعال شده است و میتونیم از یک واکسن غیر فعال شده دیگه‌ای مثل برکت استفاده کنیم، خیلی هم عالی و خوبه، اما در عمل هم باید به اثبات برسه.
دکتر ناجی در ادامه گفتگوی رادیویی خود توضیح داد که واکسن برکت در فاز سوم بالی نیست.
نکنید تایید شدن واکسن برکت رو آره من از شما دارم میشنوم. خب بسیار عالی، ولی خب در صورت ما میدونیم که در واقع یک واکسن اگر بخواد مجوز مناسب رو در این زمینه بگیره، باید سه مرحله کارآزمایی بالینش رو بگذرونه. البته ممکنه در شرایط اضطراری که کشورهای مختلف عملکردهای مختلف داشته باشه.
واکسن کرونا برکت قرار است توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مهمترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تولید و توزیع شود.
کیانوش فرید گزارش میداد.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین پایتون رو نکنن.
این انتخابات شرکت نمی کنن.
رئیس جمهور کمترین میزانه رای
دادن. مجرمتون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
اگر که همراه رادیو فردا باشید، حدود یک ساعت و ربع دیگه 8:15 در ایران میتونید شنونده یک میزگرد باشید با موضوع مهم اقتصاد و معیشت با حضور کارشناسان. وعده ما 20:15 در ایران. اما پیش از اون بپردازیم به موضوع دیگر. در میان نگرانی ها از احتمال به بنبست کشیده شدن مذاکرات در وین، دیپلمات های روس میگن موانع خاصی برای دستیابی به توافق باقی نمونده. از سوی دیگه کاخ سفید اعلام کرده که احیای برجام طی دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور روسیه و آمریکا که هفته آینده برگزار میشه بررسی خواهد شد. آنا رئیس‌کایا گزارش میداد.
به گفته سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مذاکرات برجام روند خوبی دارد و احتمالاً ظرف چند روز آینده کار روی سند نهایی آغاز می شود. او افزود هیئت روسیه در وین برای تسریع این روند تلاش میکند، به ویژه که به گفته وی مانعی غیر قابل عبور باقی نمانده و مسائلی که هنوز حل نشده معدود و مشخص است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه گفت یکی از مسائل اصلی مراحل لغو تحریم های آمریکا است که عده‌ای در رابطه با برجام و عده‌ای به دلایل دیگر در سالهای اخیر وضع شده بود. او افزود مسکو تأکید میکند تضمین شرایط بازگشت نفت ایران به بازار جهانی باید از عناصر اصلی سندی باشد که در وین مورد بررسی است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت:
هدف این است که برجام بدون تغییر در چارچوبی که توسط گروه پنج به علاوه یک 6 سال پیش مورد توافق قرار گرفته بود احیا شود. موضع ایران را درک می‌کنیم که می‌گوید در ابتدا آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند، زیرا به رغم از سرگیری مذاکرات سیاست فشار حداکثری همچنان پابرجاست. مذاکرات کنونی بر همین موضوع متمرکز است که هماهنگی گام‌های طرفین مشخص شود و اینکه به چه شکلی تحریم‌های آمریکا لغو شود و از سوی دیگر چگونه ایران با گام‌های متقابل به اجرای کامل برجام بازگردد.
اظهارات این معاون وزیر خارجه روسیه در پیان بیان شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود حتی با توافق هسته‌ای صدها تحریم علیه ایران باقی می‌ماند. این در حالی است که ایران همواره بر لغو تمام تحریم‌های آمریکا پافشاری کرده. و چهارشنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، از نزدیک شدن به چشم‌انداز لغو تحریم‌های برجامی و فرابرجامی خبر داد. آنتون خلبکوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید مسکو می‌تواند به نزدیک شدن مواضع تهران و واشنگتن کمک کند.
پیدا کردن راه حل برای بحران اتمی ایران از اولویت‌های دولت جو بایدن است. روسیه نیز همواره از حامیان این توافق بوده، چرا که معتقد است ابزاری بهتر برای محدود کردن برنامه اتمی ایران وجود ندارد. در حالی که ایران با آمریکا تاکنون حاضر به مصالحه نشدند، روسیه میتواند میانجیگری کند. به نظر میرسد رایزنی هایی که اخیراً دیپلمات های روس با همتایان ایرانی خود داشتند، تلاش مسکو در راستای تعدیل مواضع تهران بوده. مسکو میخواهد تهران را متقاعد کند عدم انعطاف پذیری صرفاً به تشدید بحران دامن میزند، اما باید در انتظارات خود واقع بین باشد.
چهارشنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که رئیس جمهور آمریکا در سفر به اروپا را همراهی میکند، به خبرنگاران گفت هفته آینده برجام از موضوعات مهم مذاکرات جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود.
روسیه عضو گروه پنج به علاوه یک است. مذاکره کنندگان آمریکایی با مذاکره کنندگان روس در وین همکاری می کنند و عمدتا این همکاری سودمند و سازنده بوده. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا هم فرصت خواهند داشت درباره وضعیت ما در این مذاکرات و کاری که باید برای به نتیجه رساندن آن انجام شود رایزنی کنند.
در حالی که دیپلمات های آمریکایی میگویند هنوز نمیتوان با اطمینان گفت توافق هسته‌ای با ایران حاصل می شود، مقامات روسیه و ایران بارها نسبت به حصول این توافق ابراز خوشبینی کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، که چند روز پیش گفته بود مدت هاست از نیمه راه عبور کرده ایم، مجدداً خواستار احیای هرچه سریع‌تر این توافق شد و گفت اجرای کامل برجام به نفع جامعه بین الملل است، زیرا به کاهش تنش ها کمک میکند و همچنین اجازه میدهد نگرانی ها رفع شود و آژانس بین المللی انرژی اتمی کنترل رضایت بخش بر تمام ابعاد برنامه اتمی ایران داشته باشد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. کمی از ایران فاصله بگیریم، بریم به سراغ موضوعی در عراق. قاسم مصر، فرمانده شبه نظامیان هشت و شبی در استان انبار، روز پنجشنبه در حالی آزاد شد که با اتهاماتی مرتبط با تروریسم بازداشت شده بود. علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، از تاثیر این آزادی در آینده عملکرد این نیروهای نزدیک به ایران میگه.
من فکر کنم این یک شکستی بود برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق، چون اعلام کرده بود که من با تمام قوام میخوام با گروه های مسلح نظامی که به خارج وابستن مقابله کنم، ولی همین دستگیری نشون داد که زیاد قدرتش نمیتونه فراتر از اون چیزی که مایله بره. از طرف دیگه نشون میده که آقای قاسم مصلح چه جایگاهی در درون هشت و شبی داشته. بعضی از قاسم مصلح به عنوان جعبه سیاه هشت و شبی در عراق نام میبرن. قاسم مصلح هم با قاسم سلیمانی و هم با ابو مهدی المهندس رابطه بسیار خوبی داشته و ظاهرن ادهی میگن که در پشت قتل بسیاری از فعالین مدنی بوده در یک سال اخیر، ولی شورای عالی قضایی عراق گفته که ما نتونستیم دلیلی پیدا کنیم برای محکومیت ایشون، به همین علت این رو آزاد کرده. ولی روزنامه های بعضی از روزنامه های عراقی نوشتن که بلافاصله پس از آزادی ایشون آقای قاآنی به خواهش آقای کاظمی به بغداد آمده و سعی کرده که هشت و شعبی رو به اصطلاح مقداری کنترل کنه.
آقای صدرزاده، من دیدم که انتقادهای خیلی زیادی مطرح شد بعد از این آزادی نسبت به دولت الکاظمی و صحبت از این که او قدرت این رو نداشت که دست کم اون برخوردی که وعده داده بود رو انجام بده. شما هم به اون اشاره میکنید، اما راهکاری داره آقای کاظمی برای اینکه سر و سامانی بده به تقسیم کردن قدرت در عراق به نوعی که هم امنیت برقرار باشه، همین که حق حاکمیت عراق زیر سوال نره؟
خیلی فعالیت کرده. اولا موفق شده که بخشی از هشت و شعبی رو از هشت و شعبی هایی که طرفدار ایران هستن جدا بکنه و به همین علت هم هست که بعضی از هشت و شعبی هایی که فرض کنید طرفدار مقتدی صدر هستن صراحتا گفتن که با این اعمال آقای قاسم مسلم مخالف هستن و حتی آقای مقتدی صدر پریروز اعلام کرد که هشت و شعبی باید اسلحه‌اش رو کنار بگذاره. و بعضی از هشت و شعبی ها هستن که طرفدار آقای سیستانی هستن، اونها مدت هاست با اینا مخالفت کردن. این که آیا این انشعابی که در سپهر هشت و شعبی ایجاد شده قادر خواهد بود که کاظمی رو به اونجا برسونه که اصولا نفوذ ایران رو از طریق هشت و شعبی کم کنه، اون بحثیست که آینده نشون خواهد داد.
صحبت های علی صدرزاده رو میشنیدی، تحلیلگر خاورمیانه در آلمان. و اما در هفته محیط زیست و در حالی که ایران با بحران تنش آبی دست و پنجه نرم میکنه، رئیس جمهوری ایران در آخرین روزهای کاری خودش از آبگیری سدی دیگر در ایلام خبر داد. سدهایی که برخی محور توسعه میدانند و عده آنها را در شرایط کنونی بحران ساز. محمد زرقامی نگاهی کرده به طرح‌های آبی دولت در روزهای بی آبی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آخرین ماهای حضور خود در پاستور طرح‌هایی را برای وزارت نیرو به صورت ویدیویی افتتاح کرد که با آب در روزهای تنش آبی در ایران پیوند دارند. طرح‌هایی که آقای روحانی آنها را برای آب و خاک ایران عظیم عنوان کرد. یکی از اشاره های رئیس جمهور ایران به ساخت سدهای بسیار مهم بود، مانند آنچه در این پنج شنبه های به قول آقای روحانی افتتاح به نام او به ثبت رسید. آبگیری سد مخزنی کنچنچم در ایلام در راستای آنچه رئیس جمهوری ایران طرح‌های آبی دولتش برای مناطق گرمسیری طبقه بندی کرد.
اینکه در طول 8 سال 56 صد تا امروز افتتاح شده که حالا کل صدهایی که در زمان رژیم گذشته تا پیروزی انقلاب افتتاح شده 19 تا صد بوده.
دولت آقای روحانی از اساس قرار بود که در پروژه های آبرسانی بازبینی کند و صد سازی ها را محدود، چیزی که با حرف های 20 خرداد ماه او زمین تا آسمان فاصله داشت.
همطوری که وزیر محترم نیرو گفتن، ما به طور متوسط هر 50 روز داریم 100 افتتاح میکنیم.
سال 1396 در برنامه مناظره رادیو گفتگو، هدایت فهمی یکی از میهمانان این بحث که از او با عنوان معاون آبفای وزارت نیرو یاد شده از تلاش هایی برای توقف سدسازی ها گفته بود.
وزارت نیرو 15 سد با نامه رسمی به سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی زیست محیطیش نامه نوشتیم که اینا رو خارج کنید، نمیخوایم بسازیم. 50 سد معلق کردیم، یعنی ساختشون رو، که گفتیم در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که پیش اومده شاید واقعا اینا خیلی کارساز نباشن.
در همان میزه گرد است که بنفشه زهرایی که بعدها با حکم رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی به مدیر کلی دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا انتخاب می شود، ضمن دفاع از سدها به عنوان سازه‌های مدرن روایتگر دو نوع نگاه شد.
مشکل از جایی شروع میشه که ما در روند توسعه سدها اون هدف غایی رو که افزایش رفاه در حوزه های آبریز کشورمون و در استانهای مختلف کشورمون بود فراموش کردیم و خود سدسازی یه جاهایی به نظر میرسه شد هدف، انگار خود ساخت سد یک در واقع کارنامه‌ای هست که میتونیم ما ارائه بدیم به عنوان کارنامه توسعه.
ساخت سد بخشی از کارنامه رضا اردکانیان وزیر نیروست. او در کنار چهره‌ای چون حبیب الله بی‌طرف وزیر نیروی دولت محمد خاتمی هم حاضر بود. همون وزیری که سد بحث برانگیز گتوند با موافقتش احداث شد. اما سدهایی که آقای روحانی پشتوانه کارنامه دولت خود کرده در شرایطی احداث می‌شوند که وضعیت آبی ایران به گفته حمیدرضا کشفی معاون شرکت آبفای ایران تابستان سختی را پیش روی شهروندان قرار داده است.
حدود 37% کاهش بارش داشته نسبت به متوسط، که البته این مقدار به صورت مساوی در کل حوزه‌های این کشور توضیح نشده. ما در حوزه خلیج فارس و در عمان حدود 40% کاهش بارش داشتیم، در حوزه فلات منطقه که تعداد زیادی از استان‌های ما رو در بر می‌گیره حدود 42% کاهش بارش داشتیم، در حوزه مرزی شرقی که بخش‌های از استان خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی رو در بر می‌گیره حدود 77% کاهش بارش داشتیم.
گذشته از آن، مطرح شدن بحث ورشکستگی آبی و جنگ آبی از سوی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کنار انحصار سدسازی ها و کنار گذاشته شدن زینفعان هم موجب پا در هوا ماندن قانون جامع آب ایران شده است. نیکا انگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا:
بدون حضور مردم و زینفعان و کسانی که دارن از آب استفاده می کنند برای اقتصاد کشور یا زندگیشون از راه آب تامین میشه، این قوانین تنها سخت‌تر کردن وضعیت اونها و بهتر کردن وضعیت شرکت‌های بزرگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، سپاسد، مهاب قدس و نهادهایی هست که پروژه‌های آبی بزرگ در اختیار اونها قرار میگیره، اما اونها به نفع نیازهای مردم و کشاورزان کاری نمی‌کنند.
دولت حسن روحانی که خود را پیشتاز سدسازی می‌داند، در سال‌های گذشته همه این هشدارها را به گوش داشت. در یک نمونه، رضا فتوحی مشاور وقت وزیر کشاورزی در جایی از سیاست‌های وزارت نیرو انتقاد کرده بود.
ما صنایع آب را می‌بریم تو استان اصفهان که به هر حال چالش آب داره. چرا باید اینطوری بشه؟ الان باعث بانیه که اینکه شیراز یا استان فارس الان به این روز افتاده که یه روزی 20% تولید کشور را داشت و الان مشکل ایجاد شده براش، کی بوده؟ وزارت نیرو بوده.
یا محمد حسین بازگیر که در سال 1396 رئیس محیط زیست شهر تهران بود، مسئله تنش آبی را در یکی از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی به میان کشید.
در آنه آب تجدیدپذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعب، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
جدای از آن، هدایت فهمی معاون وقت آبفای وزارت نیرو هم با ورود به مسئله سدها تلاش کرده بود تا درکی از دیدگاه منتقدان ارائه دهد.
با یک پدیده هم روبرو هستیم. احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
حسن روحانی در هنگامه افتتاح طرح‌های وزارت نیرو از تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه و شیرین کردن و رساندن آب دریا به منطقه شرق ایران هم به عنوان فعالیت‌های دولت خود نام برد. آن هم در روزهایی که هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 حرفی جدی در حوزه محیط زیست و بحران آب نداشته و نزدند. بحرانی که از 2 سال پیش در برآوردی که مؤسسه منابع جهان به دست داد، ایران را صدرنشین کشورهایی کرد که در لبه روز آخر قرار گرفتند. روزی که شاید حتی یک قطره آب هم کیمیا باشد.
و این گزارش همکارم محمد زرقامی ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که در این 45 دقیقه همراه ما بودید. اگه میخواید این مجله رو از ابتدا بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. من هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی پنج شنبه و جمعه آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.